بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 747 فرمان و شیخ ذکر فی هذا الفصل انک بعد ان عرفت وجود تلک الاشیاء. ماتن در این فصل در زیادت و تبصرتن خواست بگید که این حرکات فلکیه که برای تشبهی است در نفوس فلک، این مقدار ما اجمالا میدونیم، اما حقیقت و ماهیت این تشبه چیه ما نمیدونیم. ما فقط در همین مقدار اجمالا میدونیم که الحرکت و التشبه، اما حقیقت و تشبه بر ما معلوم نیست. خدمتتون عرض کنم که متن رو از خودم از رو دیده شرح دیگه، تقریبا همون مطالب متن هستش، از روی عبارت توضیح میدم. و شیخ و ذکر فی هذا الفصل، شیخ و رئیس ذکر میکنه در این فصل، انک بعد ان عرفت وجود تلک الاشیاء، شما بعد از این که شناختی وجود داشتن اون اشیاء رو، کدوم اشیاء؟ در بالایشون گفت فعیدن ها هنا شیعون ما یحصل لمحرک کل فلکن، که به مقیس بهش میگن کمال یا تشبه. چند خط بالاتر گفت فعیدن ها هنا شیعون، اون تلکر اشیاء یعنی میشه تلکر تشبهات، تلکر کمالات، تلکر تشبهات. انکه بعد ان عرفت وجود، یعنی تحقق این تشبهات و این کمالات، عرفت بل اجمال، یعنی تفصیلش ندونستی، بعد اجمالا وجود، مثل که دفعه انسان میدانه وجود یک شیر در داخل این اتاق، اما اون شیر چی هست نیست، نمیدانی. شما فقط متشبه تشبهی هست، اما حقیقت این تشبه چیه این رو ندونستی. فلیس لک ان تکلف نفسک، خودت به زحمت ننداز، خودت اذیت نکن. فلیس لک ان تکلف نفسک تصور ماهیات المختلفت به تفصیل، دنبال این نرو که حقیقت این تشبه رو درک کنی، چون این حقیقتش برای ماها یا قابل درک نیست یا در کمال صعوبته. فلیس لک ان تکلف نفسک تصور ماهیاتها، یعنی ماهیات اون اشیاء، کدوم اشیاء؟ تشبهات. به تفصیل، به تفصیل متعلق به چیه؟ به تصور، که بخواهی تصور کنی ماهیت و حقیقت اون اشیاء رو تصور کنی تفصیلا. فإن القوى البشرية الممنوعة بالشواغل البدنية، اون قوای بشری، چه قوای دراکش چه قوای عمادش، الممنوعة یعنی المبتلات، قوای انسانی که مبتلاست به شواغل البدنية، دائما در حال چیه؟ تدبیر بدن هستش. الممنوعه یعنی المبتلات به شواغل البدنیه، دائما در حال تدبیر بدن هست و سرش مشغول این بدن هستش. فإن القوى البشرية الممنوعه قاصرتون، این قدرت رو نداره، کوتاه است، عاجز است، ان تصور ماهیت ماه و عقرب. میگه چرا شما جای دور میرین؟ شما کمالات نفس خودتون و نفس خودتون رو نمیتونین ماهیت چه تصور کنین. خب حالا شما وقتی در تصور نفس خودتون و کمالات نفس خودتون عاجزید، وقت میتونید کمالات فلکی رو تصور کنین، نفس فلکی رو تصور کنین که اون تشبهه. قاصرتون ان تصور ماهیت ماهوه اقرب الیها، در نسخه دیگه ما داره الیها، این الیها بهتر از الیه هستش. الیها ضمیرش برمیگرده به القوة البشریه. خب ما هو اقرب الیها به اون قوای بشریه منها، ضمیر منها برمیگرده به اون اشیا یا به ماهیت اون اشیا، هر کدوم برگرده درسته. پس ضمیر الیها برمیگرده به القوة البشریه، ضمیر منها برمیگرده به ماهیات اون اشیا.
ضمیر الیه که مذکر باشه به ما برگرده، مخاش هم به قوا.
کدوم ما؟ ماهیت ما اقرب الیه از ماهیت اون چیزی که اون چیز اقرب است به اون چیز.
چون قرب با من چیز داره دیگه، یعنی مفعولش با من میگه. ما هو اقرب من قوة البشر الهیم ما هو اقرب
ان ماهی، تصور ماهیت ما هو اقرب الیه به الیه به ما بر نمیگرده. سران ضمیر اقرب هو و الیه برمیگرده. ان تصور ماهیت اون چیزی که هو اون چیز،
ما در واقع همونه.
آره اقرب است الی القوة البشریه منها، یعنی من ماهیات تلک اشیا. این تو معناش ضمیر الیه به ما ظاهرا بر نمیگرده.
به هو که برمیگرده،
هوه برمیگرده، ما برمیگرده.
نه، زمیره ها به هوه برگرده. حالا ماش در معنی
زمیر که به زمیر برنمیگرده. ان تصور ماهیت ما هوه اقرب الیها، اینی الی القوة البشریه منها، اینی از اون چی؟ از اون ماهیات اون اشیا. این زمیر منها اگر به اشیا برگرده یا به ماهیات اون اشیا برگرده، هر دوش درسته. مثلا اون ما اقرب چیه؟ مثلا که ماهیات کثیرت من کمالات نفس حیوانیه، از کمالات نفس حیوانیه. خدمت شما عرض کنم که قوای نفس حیوانیه، یعنی خود نفس حیوانیه و کمالات نفس حیوانیه را ما اگر بخواییم تصور کنیم عاجزیم، چه برسه به این که بخواییم ماهیت اون کمالات نفس فلکی را تصور کنیم. این عبارت یه بار دقت کنید تو بگم به توضیحش. قاصرتون ان تصور ماهیت ما هو اقرب الی القوة البشریة من تلک الاشیاء، مثلا که ماهیات کثیرت من کمالات نفس حیوانیه به تفصیل. خدمت شما عرض کنم که این به تفصیل در اینجا که هستش، این متعلق به تصور هستش، یعنی ان تصور ماهیت ما هو اقرب الیها از تصور به تفصیل. فکیفه هازا، هازا یعنی تصور ماهیت اون اشیا یا تصور اون اشیا. خب نفس ما قاصر است، قوا قاصر است از تصور اون کمالاتی که اقرب است به قوة البشریه، از تصور به تفصیل، از تصور چی؟ از تصور تلک الاشیاء. فکیف هازا، هازا یعنی تصور این به اصطلاح ماهیت اون اشیاء. اینو دقت کنیم، اینو یه توضیح بدم. در حکمت متعالیه مثلا زد رو در نظر بگیریم، مرکب است از یک بدن و یک نفس. ترکیب بین بدن و نفس ترکیب انضمامی است. نفس تعلق گرفته چی؟ تعلق تدبیری گرفته به بدن. بدن چیه؟ بدن عبارت از یک مجموعه مرکب از ماده و صورت. صورت چیه؟ عبارت از نفس حیوانی. یعنی ما زید رو که در نظر بگیریم، حالا بریم سراغ خود بدن زید. پس زید اسم است برای یک مجموعه مرکبی از بدن و نفس. نفس موجود مجردی است، بدن موجود مادی است، ترکیبش هم انضمامیه. این بدن چیه؟ این بدن مرکب از یک ماده و صورته. صورتش چیه؟ نفس حیوانی است. یعنی این بدن زید خودش حیوانه. پس زید انسانه، زیر انسان نفسی داره، بدنی داره، بدن خودش چیه؟ حیوانه. که این حیوان مرکب از یک ماده و یک نفس حیوانی است که اون نفس حیوانی در حکمت مشرا منطبع در چیه؟ منطبع در ماده است. خب میریم سراغ چی؟ این نفس حیوان، این بدن، این نفس حیوانی داره که منطبع در این ماده است. این نفس حیوانی منطبع در چیه؟ در یک ماده است که اون ماده چیه؟ اون ماده نباته، اون ماده نباته، یعنی محل عروض و محل حلول نفس حیوانی یک چیه؟ یک جسم نباته. این بدن ما چیه؟ بدن ما مرکب از یک ماده و صورتی هست که اون صورت نفس نباتیه که معروض و محل چیه؟ یک نفس حیوانی. پس ما در اینجا بدن یک حیوانه، ماده این حیوان عبارت از یک نباته که اون نبات محل حلول چیه؟ نفس نباتیه.
با حفظ نباتیتش یعنی
که نه؟ نه با حفظ نباتیتش.
بله؟
حیوانی است. گفتم نفس چی؟ اشتباه گفتم. حیوانی.
نباتی در ادامه
بازداره. ادامه میدم. آره. باز اون نبات مرکب از یه ماده و صورته. مادهش عبارت از یک جسم معدنی است، صورتش عبارت از یک نفس نباتی. این در حکمت مشاعه. پس هر انسانی هم حیوان است، هم نبات است، هم معدن است و هم انسان. مجموع بدن و نفس میشه انسان. اون بدن که متعلق به تعلق تدبیری نفس حیوانه، این حیوان مادهش عبارت از یک نباته که اون نبات مادهش عبارت از یک چیه؟ یک معدنه. معدن خودش مادهش عبارت از چیه؟ عبارت از جسم. او دیگه مادهش به اصطلاح جسم ثانوی نیستش، یعنی خود او هم در واقع در اثر ترکیب و عناصر شکل گرفته. پس بنابراین تکون انسان به این صورته. انسان آب میخوره، غذا میخوره. بله؟
نفس
مجرد سرجاش محفوظه.
نفس مجرد هم نفس نباتی
داره. یعنی ما داره سه تا نفس هستیم، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس این. منتها اینا همه طولی هست، عرضی نیستن. نفس ناطقه. وقت ما آب میخوریم، غذا میخوریم، اینها، این غذاهایی که میخوریم، آبی که میخوریم، بعضیش معادنه. مثلا پلو معدنه، نخود، لوبیا، گوشت، اینا همه معدنه. وقتی که میخوریم در بدن ما این آب با این معادن تشکیل میشه، تشکیل نطفه میده. نطفه از معادنه. این نطفه منتقل میشه به رحم. در رحم چیه؟ نفس نباتی درش حلول میکنه. این معدن میشه نبات. بعد از اینکه این معدن شد نبات، نبات رشد میکنه و درش چیه؟ درش نفس حیوانی حلول میکنه. بعد دوباره رشد میکنه، در مرحله اخیر چی میشه؟ نفس نبات انسانی بهش تعلق میگیره، دیگه حلول نمیکنه. دو تا نفس حالن، حلولین، انتباعین. یک نفس نه انزمامیه، نفس این. حالا اینو که توضیح دادم تو بعد از این که میخونین این عبارت ها رو توجه بشه.
اصلا مشاء لبس بعد از لبس قبول داره یعنی که نه یه تغییر اساسی صورت میگیره؟
نه، همیشه فقط در دو تاش از نفوس حال میشه، حلول میکنه. اما اینطور نیستش که یعنی ماده خودش نبات الان، یعنی خود این ماده، خود ماده نبات هستش. منتها چیزی که هستش یعنی معروض نفس حیوانی معدن نیست. یعنی معدن حال در چیه؟ مثلا نفس نباتی حال در نفس حیوانی، حال در چیه؟ در نبات، نه یک معدن. یعنی محل حلول نفس حیوانی یک نباته و نفس نباتی محلش یک معدنه. بله اونا همه اینا قائله که اون نفس این شو قائله به ترکیب اتحادیه بین بدن و نفس. مشار عرض کردم بله. ثم اشاره، بعد اشاره کرد شیخ الرئیس الازالک یعنی چی؟ یعنی الاغولنا. قولنا یعنی چی؟ اونجایی که گفتیم فائزن هناها هنا شیء ما یحصل لمحرک کل فلک. چند خفت ثم اشار الازالک به ما یزید الاستبصار، یعنی به ما یزید الاستبصار، یعنی خواست این مطلب رو با یک تمثیل به ما، یعنی به یک تمثیلی که یزید الاستبصار دید ما رو بیشتر کنه. فی تصور کیفیت صدور تحریک، صدور کدوم تحریک؟ تحریک نفس الفلک. ان الشیء المتصور به صورت عقلیه، چطور ممکنه مبدع تحریک یک شیئی باشه که اون شیء چیه؟ شیء عقلی هستش، نفس فلک، نفس ناطقه است. تحریک یعنی تحریک الفلک. ان الشیء یعنی اون نفس. المتصور به صورت عقلیه، که متصور است به صورت عقلیه یعنی چی؟ یعنی مدرک عقلیاته، مدرک کلیاته. چطور ممکنه که تحریک دائما یک امر جزئی است صادر بشه از یک چی؟ از یک مدرک کلی. رابطه باید باشه بین محرک و تحریک. ان کیفیت صدور تحریک، ان الشیء تحریک یعنی چی؟ صدور تحریک این تحریک نفس فلکی. ان الشیء نفس الفلکه. المتصور به صورت عقلیه. و اورد لذالک، و اورد یعنی آورد، لذالک یعنی لما یزید الاستبصار، لذالک یعنی لما یزید الاستبصار. و اورد لذالک مثالا واضحا، یک مثال واضحی رو برش واضح کرد. مثالش کن بود؟ انسان بود. انسان چی داره؟ نفس ناطقه داره. بعدش چی داره؟ قوه خیالیه داره. این قوه خیالیه ما رو کدوم نفسه؟ نفس حیوانی. حال در چیه؟ در بدن. خب نفس قوه خیالیه متأثر میشه از چی؟ از نفس ناطقه. بعد از تأثیر قوه خیالیه مبدأ حرکت میشه در چی؟ در بدن. پس در واقع در نفس فلکی هم همینطوره، چون نفس ناطقه داره نمیتونه مستقیما مبدأ تحریک فلک باشه، حتما یک نفس منطبعی فاصله میشه بین چی و چی؟ بین نفس ناطقه فلکی و بین حرکت فلک، که اون نفس حیوانی حال در جسم فلکه.
ولی نفس حیوانی زیر مجموع نفس ناطقه؟
نه نه، زیر مجموع نیست، در حکمت مشاء. آره چون ترکیبش انضمامیه.
نه با نفس ناطقه رو
میگه ترکیب انضمامیه دیگه.
خود تو نفس بدنه
هیچ مدیریت میکنه؟ نه، بابای نفس حیوانی ره نفس ناطقه تدبیر میکنه، یعنی مسخر نفس ناطقه است و نفس حیوانی بدن رو به اصطلاح تدبیر میکنه.
مسخره
انضمامیه، ترکیب انضمامیه. خب و اورد لذالک یعنی لما یزید، و اورد لذالک مثالا واضحا، و هو یعنی و اون مثال، ان القوت الخیالیت فی الانسان التي صفت القوة الخیالیه، هی المبدع الاول. مبدع اول یعنی چی؟ یعنی ابن مبدع القریب. چون ما در بدنمون مبدع قریب حرکت چیه؟ نفس حیوانی. مبدع بعیدش چیه؟ نفس ناطقه. و هو ان القوة الخیالیت فی الانسان التي که اون قوه خیالیه المبدا الاول یعنی المبدا القریب لتحریک بدنه، لتحریک بدن الانسان، لا تتعطل، این قوه خیالیه متعطل نمیشه عند امعان نفسه ناطقه فی افکاره العقلیه، وقتی که اون قوه ناطقه، اون نفس ناطقه که نفس انسانیست، وقتی فرو میره در افکار عقلیه خودش، چون نفس ناطقه فقط کارش تعقله، او که تعقل میکنه در این حال چیه؟ در این حال قوه خیالیه میتونه مبدع تحریک بشه. به چگونه؟ به این صورت. خوب دقت کنیم، قوه ناطقه تمثل پیدا میکنه در مرتبه قوه خیالیه، قوه خیالیه مبدع حرکت میشه. مثلا قوه تعقل، دقت کنیم، ما تعقل میکنیم رفع العطش ره تشنه شدیم، رفع العطش رو تعقل میکنیم، وقتی که رفع العطش رو تعقل کردیم تمثل پیدا میکنه در قوه خیالیه، به این که لیوان آب اونجاست، این رو تعقل میکنیم، یا این که آب در آشپزخونه هست، این رو تخیل میکنیم، این تخیل ما مبدع حرکت بدن میشه به طرف آشپزخونه. اما اونی رو که ما تعقل میکنیم عبارت از مثلا رافعیت المائل العطش، این کلیه. لا تتعطل عند امعان نفسه الناطق فی افکاره العقلیه، بل تتمثل فیها، بلکه متمثل می شود. خب اون افکار فیها، یعنی در اون قوه خیالیه، از اول این فاعل تتمثل ذکر شده، بل تتمثل فیها، بلکه متمثل می شود فیها، یعنی در اون قوه خیالیه، صورون که فاعل تتمثله، صورون خیالیتون توها کی تلک الافکار نوعا ما من المحاکا، که حکایت می کند این صور اون افکار را، نوعا ما من المحاکا، نوعی از محاکات هست بین اون صور خیالیه و بین اون افکار، یعنی اون تصورات. خب چرا محاکاته؟ مثلا شما انسان رو تصور کنید، بعد در قوه خیالیه شما چی میاد؟ تصویر یک انسان میاد. رابطه بین اون تصور انسان و این تصویر چیه؟ رابطه مشابهت. یعنی چی؟ یعنی اون تصور انسان که میکنید، اون متصور افرادی داره در خارج، مصادیقی داره. دقت کردین؟ مثلا زید و عمر و بکر و خالد مصداقشن. مصداق چیان؟ اون انسان متصور. رابطه بین این صورت، یعنی این تصویری که در ذهن شماست، با اون انسانی که تصور کردین مشابهت است بین این تصویر و بین اون مصداق خارجی. پس وقتی انسان رو تصور میکنید، انسان مصداقش یه زید، شما تصویری تو ذهنتون میاد، ولی فرض کنید این تصویر خود زید باشه، این تصویر شما مشابهت زیادی داره با چی؟ با زید که مصداق اینه. خود تصویر مصداق الانسان نیست، خود تصویر مصداق نیست، اما این یه نوع حکایتش به اینه، یعنی با مصادیقش چی داره؟ با مصادیقش مشابهت داره.
مشابهت داره، عینیت داره.
نه، مشابهت داره، عینیت کجاست؟
عبارت خطتون فهمون که عقل، یعنی با قوه ناطقه تمثل پیدا میکنه در خیال.
آره، قوه عاقله تمثل پیدا، صور عقلیه تمثل پیدا میکنه در خیال، صور عقلیه تمثل پیدا میکنه در خیال.
خیال خیال صور عقلیه
کدوم؟ در اون قوه خیالیه، ضمیر فیها برمیگرده به قوه خیالیه. صورون خیالیتون توهاکی تلک الافکار، این تلک التصورات، نوعا ما من المحاکات، که محاکاتش اینه که این تصویر خیالی با مصادیق اون تصورات یه مشابهت دارن با هم.
این در کارها، در اعمال یا در ادراکات هم همینه؟
در همه کارا همینجوره، یعنی همیشه تا حرکتی اگر باشه حتما باید قوه متخیله تخیل بکنه.
جایی که حرکتی در کار نیست، فقط صرف درکه، اونجا که نیاز
نه دیگه نیازی
بحث وحی با از همین داری فعل میکنه.
نمیدونم این مثلا مشاعین راجع به حقیقت وحی قائل بودن،
یعنی ابتدا تعقل میکنم
اون منطقه قائل بودن که خارج از این نبوده، این خارج از ذهن نبوده. خب و کثیرن ما تعرض للبدن من تلک الصور، کدوم صور؟ صور خیالیه. و کثیرن ما تعرض للبدن من تلک الصور، یعنی صور خیالیه، انفعالات تابعت لانفعال نفس. پس صور خیالیه منفعل میشن از صور عقلیه و بدن منفعل میشه از چی؟ از صور خیالیه. کستراب وقتتن، مثل این که انسان یک بار که دوچار استراب میشه، استراب یعنی لرزش، شروع میکنه مثلا به لرزیدن. کستراب وقتتن او دهشتن، این دهشتن عطف بر استرابنه، یعنی که دهشتن، دهشتنی از هوش رفتن، باید چنان میشه که بدن چیه؟ بدن دیگه از دست میده، دیگه چشمش نمیبینه، گوشش نمیشنوه، از هوش میره. و که دهشتن یعنی از هوش رفتن. او سکونن، انسان یک باری که میخکوب میشه، مات و متحیر میشه. او غیر ذالک، گفتیم مثلا صورت ما قرمز میشه، خجالت میکشیم، صورت ما قرمز میشه. فمشاهدت و هذه الامور، کدوم امور؟ در انسان. فمشاهدت و هذه الامور دالت على جواز، یعنی على امکان، ان یعرض لجرم، یعنی بدن فلک، لجرم الفلک، یعنی جسم فلک، انفعال مستمر تابع لانفعال یحصل فی صورته، انفعال مستمری که تابع انفعالی است که حاصل می شود در صورت فلک. کدوم صورت فلک؟ صورت منتبعه. صورت منتبعه کدومه؟ نفس حیوانی. لانفعال یحصل فی صورته، یعنی در صورت اون فلک، صورت فلک این صورت منتبع، صورت منتبعش چیه؟ یعنی به عبارت دیگه صورت فلکی چیه؟ نفس حیوانی.
صورت ناطقه،
نفس ناطقه انفعال نیست؟ نه، او انفعال نیست. یحصل فی صورتهی، در صورت اون فلک میشه نفس حیوانی. و یجری و جاری میشود این انفعال، این انفعالی که حاصل میشه در صورتش، و یجری این انفعال مجرا خیالاتنا، مجرای خیالات ما. خیال ما چیه؟ خودش منبعث منفعل از چیه؟ از نفس ناطقه. نفس حیوانی فلک هم منتبع و منفعل میشه از چی؟ از نفس ناطقه فلک. و یجری این انفعال مجرا خیالاتنا فی انبعاثها، این به آزها برمیگرده به خیالات خیالاتنا، نه به خیالاتنا، یعنی ناش دیگه تکرار نمیشه، فقط به خیالات برمیگرده. در انبعاث این خیالات عن الانفعالات الحاصلت لنفسهی، برای اون انفعالاتی که حاصل میشود برای نفس فلک. نفس فلک چیه؟ نفس ناطقه است. انفعالش چیه؟ از عالم فوقه. عالم فوق کدومه؟ عالم عقله. پس نفس فلکی منفعل عالم عقله، نفس حیوانی منفعل عالم نفس ناطقه است، و بدن منفعل عالم چیه؟ نفس حیوانی.
جوابش تبیین بیان نفس ناطقه به کمال میرسه.
بله به کمال میرسه.
شما قبلا میگفتید کمال برای نفس فلکی،
گفتیم کمال برای نفس فلکی حاصل میشه در اثر تحقیق
نفس ناطقه فلکی،
نه نفس حیوانی، نفس ناطقش کامل میشه، دائما در حال استکماله. فی انبعاث این خیالات عن الانفعالات حاصلت لنفس الفلک، کدوم نفس فلک؟ نفس ناطقه. من تصوره. خب این انفعالات نفس فلکی چجونه است؟ من تصور کمالات مبدعهی، از تعقل کمالات مبدع خودش. مبدع نفس فلکی چیه؟ المفارق. من کمالات مبدعهی الحاصله، که این کمالات مبدع حاصل است. لهو یعنی للمبدع، بالفعل. میدونید که کمالات مبدع تماما چیه؟ بالفعله. عقل میشه. بله؟ مبدع اون فلک. من تصور کمالات مبدع الفلک، اون مبدعی که این صفت دارد، المفارق یعنی عقل. مثلا فلک نهم مبدعش چیه؟ عقل اوله. فلک هشتم مبدعش چیه؟ عقل دومه. من تصور کمالات مبدع اون فلک، مبدعی که این صفت دارد، المفارق. خب المفارق اون کمالاتی که الحاصلت لهو، یعنی برای اون مبدع، بالفعل. چون مبدع تمام کمالاتش چیه؟ بالفعله. بله. و هازا، و هازا یعنی چی؟ یعنی این انبعاث، زب مشارون اله هازا، این انبعاث و خیالات. و هازا یعنی این انبعاث، یقتضی اقتضا دارد، کون نفس الفلک مجردتن عاقلتن به ذاتها. چون این انبعاث هست، این اقتضا داره که فلک، نفس فلک مجرد باشد، عاقل به ذاتها باشد. خدمت شما عرض کنم که هر مجردی عاقل به ذاتها است، هر غیر مجردی عاقل به غیره هستش.
نفس
حیوانی مجرد نیست. گفتیم حال در جسمه.
جسم
در جسم اون میترده؟ آره، این عرضی هستش، یعنی قوا از اعراض هم در مغز، محل عروزش مغزه، یعنی نفس خود مغز محل عروزشه، یعنی همه قوای حیوانی در مغزه. خب فاشاره بعضن میخوام و هازا یقتضی کون نفس الفلک مجردتن عاقلتن به ذاتها، محرکتن للفلک، که محرک است. این عطف بر مجردتن، یعنی کون نفس الفلک مجردتن، محرکتن دو، یعنی خبر بعد الخبر، للفلک، به توسط صورت واسطه میخوره، حیوانیت. اون صورت حیوانی چیه؟ نفس حیوانی است. منبعثتن انها، که این نفس حیوانی منبعث است از چی؟ از اون نفس مجرده. پس نفس مجرد رو داریم، نفس ناطقه رو داریم، نفس حیوانی رو داریم. نفس حیوان مجرد، ناطقه مجرده، نفس حیوانی منتبع در چیه؟ در جرم فلکه. خب پس مبدأ قریب حرکت فلک چیه؟ نفس حیوانی. مبدع ابعدش کدومه؟ نفس ناطقه. به توسط صورت حیوانیت منبعثت انها از اون نفس مجرد منطبعت. این صورت حیوانی این نفس حیوانی منطبعت فلک، این در جرم فلک، که نفوس ناطقت به اینها این داستان انسانه. ما دو تا نفس داریم، یه نفس ناطقه داریم که مجرده، یه نفس حیوانی داریم که منطبع در بدنه، صورت بدن هستش.
این نفس مجرد در واقع صور خیالیشون تعقل میکنه یا نه؟
نه تعقل نمیکنه، چون صور خیالی قابل تعقل نیست.
نه به صورت خیالی، خود نفس ناطقه صور خیالی رو
نه تعقل نمی کنه، چون صورت عقلیه هیچ وقت صور جزئیه رو نیست. صور جزئیه رو میگیره، یعنی جزئیات رو میگیره، اما فقط صورت جزئی نیست.
یعنی در وقت صور حسی رو میگیره خیالی میکنه، بعدا عقلیشون میکنه، این تعقل اون شی نیست.
باید تجرید بشه. نه، وقتی تجرید میشه دیگه صورت خیالی نیست، حتما باید تجرید بشه. خب فاشار شیخ، شیخ اشاره فرمود الى ذالک. ذالک یعنی چی؟ کون و نفس الفلک مجردتن عاقلتن به ذاتها. فاشار شیخ الى ذالک الى کون، کون و نفس الفلک مجردتن. فاشار شیخ الى ذالک به قولهی و اذا طلب تلحق بالمجاهده، اگر طالب حقی بالمجاهده، این بالجهد، جهد در چی؟ در تأمل. ولی ارتیاز، ریاضت کشیدن، بالفکر، خود فکر کردن یک نوع ریاضته. لا به تقلید لجمهور المشائین، اگر نمیخوای مقلد مشائین باشه. مشائین در اصطلاح فلاسفه به کیا میگن؟ در اصطلاح فلاسفه به اتباعه ارسطو میگن. در اصطلاح ما مشائین به اتباع ابن سینا میگیم، اما در اصطلاح خود اینها به اتباع ارسطو میگن. ولی ارتیاز بالفکر، لا به تقلید لجمهور المشائین، اگر نمیخوای مقلد باشی بلکه میخوای مجاهد باشی، کوشنده باشی. ارسطو چی قائل بود؟ ارسطو از کسانی است که قائل فلک نفس ناطقه نداره، منکر نفس ناطقه فلک بود، فقط قائل بود که فلک نفس حیوانی داره، نفس ناطقه نداره. قائل بود که فلک حیوانه، انسان نیست. فرو و ما لا حلک سرون، اگر مجاهدت کنی چه بسا لا حلک سرون. اون سر عالمی چی؟ اون سر خود تجرد نفس الفلکیه، که نفس فلکیه نفس ناطقه است، نه نفس حیوانی. فرو و ما لاحلک سرون هو تجرد نفس الفلکیه، که این سر واضحون خفیون، واضح هست بعد الارتیاز و تأمل، خفی است قبل الارتیاز و تأمل، واضحون بعد ما اطلعت علی احوال نفسک، بعد از اینکه فکر کردی در احوال خوده، خفیون قبل ان تعتبر احوال نفس کالفلک، قبل احوال نفس فلکیه، قبل از اینکه در احوال نفس فلکیه به اصطلاح تأمل کنی، تفکر کنی، خفیه. فشتهد، پس کوشا باش، کوشا باش، کوشنده باش تا اون سر الهی بر تو معلوم بشه. و باقی الفصل واضح. خب در اینجا تموم شد. این دو خط آخر ناظر به فصل بعدی. در اینجا سوال میشه خب شیخ وارد مطلبی شده، چه ربطی داره به حرکت فلک و تحریک فلک؟ در فصول بعدی خواسته اثبات کنه چیره؟ اثبات کنه وجود و عقول ره. میگه اگه دقت کرده باشیم از حرکت فلکیه، از طریق حرکت فلکیه اثبات شد عقول، چطور اثبات شد؟ گفتیم اینا حرکت تشبهی است، هر تشبهی متشبهون به میخواد، اون متشبهون به اسمش یه عقله. در فصل بعدی شیخ آمد خودش مستقلن دیگه وارد شد، بحث چی رو مطرح کرد؟ بحث اثبات و عقول. دیگه از طرق دیگه میخواد اثبات کنه که این منفعت که وجود عقوله تتمیم بشه. و ها هنا قد تم کلامه فی غایات افعال نفس الفلکیه. غایات چی بود؟ تشبه. لکن لما کان ذلک، این کلام شیخ مشتملا بر اثبات عقولهی، عقول فعالت هی مباد و تلکل غایات، چون مشتمل بود بر اثبات عقول فعاله ای که این عقول مبدع اون غایات هست، اکده تأکید کرد اثبات العقول را به ضرب آخر من البیان، به یک بیان دیگری از قبیل غیر از حرکت فلکی وارد این بحث شد، به مناسبت چون خواست بحث را تکمیلش کنه به حرکت فلکی اثبات شد، اما به دلیل دیگر هم خواد اثبات کنه وجود چیره؟ عقول. اکد اثبات العقول به ضرب آخر من البیان. و ذلک به چی برمیگرده؟ به تأکید برمیگرده که از اکد فهمیده میشه. و ذلک تأکید، خوب دقت کنید، هو وجه مناسبته. این نسخه ما شد مناسبت رو گذاشته، مناسبته هستش، اون زمش غلطه. و ذلک تأکید هو وجه مناسبته ما یأتی من الکلام، اونی که میاد از کلام. در کجا؟ در فصل لاحق. مناسبت ما یأتی من الکلام، مناسبتش با چی؟ لما قبله. لما قبله متعلق به مناسبته. وجه مناسبت چیه؟ التأکید. تأکید چی؟ اثبات عقول. پس خواست اثبات عقول رو تأکید کنه به یک بیان دیگری، لذا اون فصل لاحق رو متعرض شده. پس وجه المناسبت چیه؟ تأکیده. و ذلک تأکید هو وجه مناسبت ما یأتی من الکلام، مناسبتش لما قبله. پس فصل لاحق میشه مؤکد چی؟ فصول سابقه. در چی مؤکده؟ فی اثبات العقل. هازا تمام الکلام. خدمت رو عرض کنم که در این فصل دیگه ظاهرا انشالله خب